kılıyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahsimun der cabru ihtiyar رسید به ادله جبر. در ادله جبر 6 دلیل عقلی برای اثبات جبر اقامه کردیم و مناقشه کردیم، اشکالاتشو گفتیم و تمام نشد. میرسیم به ادله عقلی، ادله نقلی که برای جبر اقامه شده. جبری ها تمسک کردند به تعدادی از آیات قرآن کریم. این آیات رو با هم مرور میکنیم و ببینیم که آیا از استدلال به این آیات ما میتونیم پاسخی بدیم یا نه. قائلین به جبر به چند دسته از آیات تمسک کردند. دسته اول آیاتی است که قرائن دارد، قبلش یا بعدش قرائنی هست که مانع از انعقاد ظهورش در مطلب اونها میشه، لکن اینا قرائن رو میندازن قبل یا بعد، یا آیاتی که این موارد رو توضیح میداد اونها رو ذکر نمی کنند و فقط آیه خاص خودشون رو میارن. مثلا ملاحظه کنید سوره بقره آیات 6 تا 7، 6 و 7، ان الذین کفروا، اول سوره بقره، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کسانی که کافر شدند فرقی نمی کند، تو اونا را انذار کنی بترسانی یا انذارشون نکنی و نترسانی و خبر بهشون ندی، اینا ایمان نمیارن. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. خدا بر قلبهای اینا، بر گوشهای اینا، بر دیدگان اینا چه کرده است؟ بر قلوبشون ختم مهر زده است و بر گوشها و دیدگان اونها یک قشاوه، یک پرده ای کشیده شده که نبینند و نشنوند. ولهم عذاب عظیم. خب این دوتا آیه رو مثلا استدلال میکنن، میگن ببینید کافر کافر است، پیغمبر خدام انذارش بکند بترساند او را، با او سخن بگوید فایده ای ندارد، بنابراین جبر، بنابراین خدا بر دلهاشون مهر زده و بر گوشها و چشمهاشون پرده افکنده شده، پس فایده ای ندارد. خب بفرمایید که جوابش، خب جواب پر واضحه. این که کفار که همیشون اینجور نیستن، اینقدر کافر بودن در زمان خود پیغمبر و بعد از پیغمبر که اینا ایمان آوردند، مسلمان شدند. پیامبر خدا یا جانشینان بر حق پیامبر خدا، اوصیاء پیغمبر علیهم السلام، یا بقیه مبلغان دینی و مذهبی ترویج کردند و اونا اسلام آوردند و مسلمان شدند و اینا خیلی زیادن، کم نیستن. بنابراین واضحه که بفرمایید کفار همشون اینجور نیستن. پس اینایی که آیه شریفه می فرماد کیان، اینا او کسانی هستند که در کفرشون تعصب دارند، عناد دارند. توجه میکنید؟ کسانی که در کفر خودشون تعصب دارند و با اسلام و مسلمان ها اینقدر عناد و سر ستیز دارند که هرچه اینها رو تبلیغ کنند، ترویج کنند، انذار کنند، تذکر بدن، فایده ای ندارد. توجه فرمودید؟ بنابراین ختمی که در آیه میگه مهر شده، این مهری که یا قشاوه و پرده ای که بر دیدگان و گوشهای اونها زده شده است، این ختم و این پرده به اختیار خودشونه. چرا؟ خداشون اختیار کردن عناد را، لجاج را، تعصب را، دشمنی با حق را. وقتی خداشون با اختیار خودشون اینا اختیار کردند، خدا هم بله اون مهر را زد بر اونها. به عبارت دیگر مهری که خدا کرده که اینا حرف حق تو قلبشون نمیره، پرده ای که بر دیدگان و گوشهای اینا کشیده شده، که ان این پرده یا این مهر ولو به خدا مستند شده که ختم الله، خدا مهر زده است، اما اسنادش به خدا، بله در واقع به این جهت است که اینا خودشون اختیار کفر کردند، تعصب و لجاجت ورزیدن بر کفرشون، به همین جهت خدا مهر زده است. بنابراین اگر کسی بگد که مراد از این پرده و مراد از این مهر که اسناد به خدا داده شده، این اسناد به خداوند مجازی است، اشکالی نداره، چون خداشون اینجور خواستند به کفرشون و عنادشون و تعصبشون و لجاجشون، خودشون خواستند که دیدگان و گوشها و دلهاشون مهر بشود. خب اگر کسی بگد ما باشیم و ظاهر آیه، ظاهر آیه میگد ختم الله علی قلوبهم، خدا ختم کرده است، اونجور که ما گفتیم خداشون خواستند و کافر شدند و عناد ورزیدند تا خدا مهر کرده است، میگد که نه، ظاهر آیه میگه خدا مهر کرده است و ظاهر حجت است، ختم به خدا نسبت داده شده است، بنابراین خدا چنین کرده. و نتیجه میگیرد که خیلی خوب، وقتی کسی نمیشنوه، دلش مهر شده، گوش و چشمش بسته شده، شما چه توقعی دارید او ایمان بیاره؟ جوابش این است که نه، نهایت چیزی که از آیه استفاده میشد این است که این گروه به جهت اینکه در نهایت کفر و بدبختی هستند و در نهایت لجاجت و تعصب و عناد هستند، اینا ایمان نمی آورند و با انذار و تبلیغ و ترویج و تذکر هم اثری درشون به وجود نمیاد، متأثر نمیشند. نه اینکه اینا قدرت نداشته باشن ایمان بیارند، اگر بخوان مؤمن بشن مؤمن میشن، ایمان میارن، مشکلی ندارن، اما او تعصب و لجاجت و عناد نمیگذارند. خب حالا به فرض که بگیم خیلی خوب، بله خدا میگه ختم الله علی قلوبهم، بگه آقا اسناد ختم به خدا، مهر زد خدا، این اسناد حقیقی است، میگه مانعی نداره. اسناد اسناد حقیقی است. به فرض خدا چنین کرده، اما توجه داشته باشید مقدمات این مهر کردن اختیاری است و قاعده ای داریم که چی؟ قاعده ای داریم که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. اگر شما چه کنید؟ اگر کسی برد بالای بفرمایید یه ارتفاع ساختمان 10 طبقه، از اونجا خودش رو رها کند پایین، موقعی که خودش رو رها کرد دیگه امکان بازگشتی نیست. اما شما میتونید به این بگید که تو در این افتادن مجبور بودی؟ بله، اون وقت که خودش رو ول کرد رها شد بین زمین و آسمان دیگه امکان بازگشت نیست. اما تا قبلش که اینجور نبود که، خب میخواست نپرد. اگر نمی پرید، پریدنش با اختیارش بود. پس این امتناعی که در وسط آسمان و زمین پیدا شده که دیگه راه بازگشت ندارد، این امتناع با اختیار خودشه. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. توجه می فرمایید؟ و لذا میتونید شما به او بگید مرد حسابی، خب چرا پریدی؟ که حالا که پریدی دیگه بله امکان بازگشت راه بی بازگشته. پس او سزاوار مذمت است. درست شد؟ داستان ما نهایتش این است. شما به کافر میگی کافر چرا عناد ورزیدی، تعصب کردی، لجاجت کردی، بر مذهب ناحقت پافشاری کردی که خدا چه کند؟ ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. خدا پرده ای بزند و دیگه تو نبینی و نشنوی. توجه میکنی؟ پس علی فرضیم که اسناد ختم را به ذات اقدس الهی حقیقی بگیریم، خدا ختم کرده اما مقدماتش اختیاری بوده است. اینا از اختیار خودشون کاری کرده اند که به مرحله ای رسیدند که خدا دیگه بر اینها چه کرده؟ مهر زده است. خب این مثلا یک بفرمایید که سری از آیات که خدمت شما عرض کردیم. یا بفرمایید مثل آیه دیگری که جبریون بهش تمسک میکنند، میگن این آیه شریفه، باز سوره بقره آیه 10: فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. میگه اینا دلاشون مریضه، بیماره، بیماریشون رو خدا از بیشترش میکنه، بدتر میشن. خب و برای اینها عذاب علیمه. چرا؟ به ما کانو یکذبون، چون اینا تکذیب میکنه، میگن دروغه، میگن خدا، پیغمبر، معاد، قبر، قیامت، اینا همه کذبه، تکذیب میکنن. چون تکذیب میکنند بنابراین بیمار قلبشون، و چون بیمار است خدا هم بیماریشون رو بیشتر میکنه. توجه فرمودید؟ خب این آیه میگم، خب این آیه کجاش میگه که انسان اختیار نداره؟ این که خیلی واضحه که خود آیه میگه علت مرض اینا چیه؟ بیماریشون تکذیب. خب میخواستن تکذیب نکنن تا دلهاشون دل بیمار بشه. یعنی چی؟ یعنی زنگار میگیرد، یعنی حقیقت رو نمیتوند قبول کند، نمیتوند بپذیرد. ولی نه اینکه قلبشون مریض میشه یعنی سکته میکنند و بیماری قلبی میگیرند، نه، یعنی قلب تو اصطلاح قرآن مراد دله، اونی که شما تو زبان فارسی میگید دل، میگید دلم میخواد این کار رو بکنم، دلم هوای فلان کرده. توجه میکنید؟ تو زبان فارسی شما ازش تعبیر به دل میکنید. خیلی خوب، فی قلوبهم مرض یعنی دلها بیماره. خدا بیماری رو اضافه میکند، بیشترش میکند خدا بیماریشونو. چرا؟ و براشون عذاب علیم قرار میده. اما عذاب علیم و اینا علتش به ماکان یکذبون، چون اینا تکذیب کردند. درست شد؟ پس اینا به خاطر حقد، حسد، عناد، لجاج چه کردند؟ تکذیب کردند اسلام را. وقتی که اسلام را تکذیب کردند، نتیجه این تکذیب چه شد؟ نتیجه این تکذیب شد این که بفرمایید اینا، بفرمایید که نتیجه تکذیب شد بیماری در دل، و خدا بیماری دلشون رو افزایش داد. پس علت کفرشون به خاطر باز عناد و لجاج و تکذیبشون است. خب ملاحظه فرمودید، بنابراین غایت از بعث رسولان، پیامبران الهی که میان، هدف چیست؟ هدف از فرستادن پیامبران و نازل شدن کتابهای آسمانی هدایت مردم است، که مردم هدایت بشن. و این هدایت مال همه است، همه هدایت بشن، منتها این غایتش، این هدف اعلاست. خیلی خوب، مردم همه هدایت بشن، اما در عمل همه موفق به این که هدایت بشند نمیشن. یه عده‌ای بالاخره زمین میمونن، یه عده‌ای داخل در این شاهراه هدایت نمیشن، چون زوری که نیست، جبر که نیست، اختیار. راه نشان داده شد. شما ببینید مثل چراغ سبز و چراغ قرمزی که سر چهارراه است. یه وقت فرض کنید وقتی که افسر راهنمایی نباشه، چراغ قرمز میشه، سبز میشن. خب باید مراعات کنن. اونایی که مراعات کنن، اگه مراعات کنن چهارراه باز میمونه، رفت و آمد ادامه داره. اما اگر مراعات نکردن، همینجور رفتن، چهارراه قفل میشد دیگه، بسته میشد دیگه، هیچ کس نمیتونه بره. شاهراه هدایت را پیامبران و کتابهای آسمانی نشون دادن به مردم و گفتن مردم تو این راه بیایید. اما زور که ندارن مردم رو دنبال خودشون ببرن. و اصلا قصه دین قصه زور و اجبار و اکراه نیست. اصلا مقوله دین مقوله اکراه و اجبار نیست. دقت میکنید؟ اعتقاده که نمیشد زوری به کسی تحمیل کرد که تو این اعتقاد رو باید داشته باشی، غیر ممکنه. اعتقاد یه چیز قلبی است. درست شد؟ بنابراین شاهراه هدایت رو نشون دادن، دعوت کردن بیایید. انا هدیناه سبیل، خود خدا میگه ما راه رو نشون دادیم، سبیل راه، هدایتشون کردیم. حالا اما شاکرن و اما چی؟ و اما کفورا. یه عده‌شون شاکرن. شاکرن یعنی راه رو میرن، راه رو که بهشون نشون دادیم شکر میکنن، سپاسگزاری میکنن، مسیر رو ادامه میدن، راه رو حرکت درش میکنن. یه عده‌شون کفران میکنن، نمیپذیرن، میگن نه این راه نیست، اصلا این بی راه هست، ما وارد این راه نمیشیم. درست شد؟ خب این یه طایف. این دوتا آیهی که خدمتون خوندم تو سوره بقره شبیه هم بود. این طایفه اول که جبری ها بهش استدلال میکنن، اما استدلال تمام نیست. طایفه دوم، آیاتی که وارد شده در یه سری از وقایع شخصی، یعنی نسبت به افراد خاصی، مثل سوره مسد، تبت یدا ابی لهب و تب تبت یدا ابی لهب و تب. خب این آیه مختص به ابو لهبه، درست شد؟ مال کسی دیگه که نیست که، مال ابو لهبه. دنبالش هم که مال زنشه و امرأته. خیلی خوب این آیه رو تمسک میکنن، میگن خب تبت یدا ابی لهب و تب، دو تا دست ابو لهب بریده باد. خب دیگه ابو لهب معلومه دیگه نمیتوند ایمان بیاره. این آیه که نازل شد، این سوره مسد، در شأن ابو لهب و زنش. خیلی خوب اینا زنده بودن، سالها بعد نزول این آیه این زن و شوهر زنده بودن. قرآن میگه تبت، خلاص شد. اینا دیگه تا آخر ایمان نمی آورن. میگه پس معلومه جبره، و الا ابو لهب اگه مؤمن میشد، میشد که دیگه در موردش تبت یدا ابی لهب بیاد، میشد و امرأته حمالت الحطب بیاد، فی جیدها حبل من مسد باشه، نمیشد که. توجه فرمودید؟ میگه بله این آیه رو نگاه کنید، این معلومه ابو لهب از موقع نزول آیه دیگه مجبور کافر باشه تا تموم بشد آیه، تا روز قیامت دستها بریده بشن، زنش هیزم بیار باشن، دوتایشون تو آتش جهنم باشن. جوابش این است که آقا این آیات همه قرینه دارد، یا قرینه سابقه هست یا قرینه لاحقه، یا قبلش یا بعدش قرینه وجود دارد. توجه می فرمایید؟ و اون قرینه این است که اینا انذار داده شدند، بشارت داده شدند، اما عناد ورزیدند و قبول نکردند. خب شما میدونید داستان حدیث انذار عشیره، اولین وقتی که پیامبر خاتم بعد از 3 سال نبوت صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن کریم می‌فرماد و انذر عشیرتک الاقربین، بعد 3 سال که پیامبره، حالا خانواده دو دعوت کن، نزدیکان دو، ارهام دو. پیغمبر او غذا رو پختن و دعوت کردن، از بنی هاشم و 40 مرد آمدن، از عموهاشون و عموزاده ها و سر سفره طعام نشستند و یه قابلمه غذا بود، یه قدح شیر. یه قابلمه قضا، امیرالمومنین تو بعضی کلماتشون میگن اینا هر کدامشون اگه یه همچی قابلمه قضایی میخوردن با یه همچی قده شیری رو سر میکشیدن سیر نمیشدن. نا که هر کدوم راستی یه گوسفند میخوردن، حواستون هست؟ خب حالا یه قابلمه قضاست، یه قده شیر گذاشتن تو سفره. این 40 نفر آدم نگاه کردن به هم، این بچه میخواد غذا بده؟ شروع کردن به غذا رو کشیدن، پیغمبر برا همه شون غذا کشیدن، همه شون خوردند از اون ظرف غذا که پیغمبر براشون دادند و از اون قدح شیر خوردند و غذا و قدح شیر مثل اول باقی بود. درست شد؟ یعنی از این قابلمه هرچه برداشتن چیزی کم نشد، از اون قدح شیرم هرچه اینا خوردند کم نشد، بازم سر جاشه. اینا که دیدن ابو لهب گفت چی؟ گفت عجب ساحریست، عجب ساحریست، ببین چه کرده، چه سحری کرد. امیر میگن یکیشون میخورد کمش بود، 40 نفر خوردن غذام سر جاشه. قدح شیر، قدح یادونه شما ها، او قدح هایی که زن ها او روزا که زن بودن توش کشک میساویدن، حالا دیگه یکیشون نیست، خدا همشونو بیام. خب او قدح ها خیلی خوب، شیر توش فرض کن باشه، خب 1 نفر، 2 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 40 نفر شیر خوردن با بازم سر جاش شیر دست نخورده همونقدر که اول بود. گفت عجب ساحریست. پیغمبر دیگه حرفی نزده. بلند شدن اینا رفتن. شب دوم، شب سوم قضا که تمام شد، شب دوم هم همینو گفت، گفت عجب ساحریست. شب سوم پیغمبر پیش دستی کردن، شروع کردن ابلاغ کردن که من پیامبر خدا هستم و چه و شما هر کدام ایمان بیارید جانشین من خواهید بود. که تو اون مجلس فقط کی بلند شد؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. سنی هم دارن اینا تو همه کتابشون، تو تفسیراشون، تو تاریخاشون، تو کتابای حدیثشون. این اسمش از حدیث انذار عشیره یا حدیث اعلام دعوت یا بدء دعوت، آغاز دعوت علنی. این آغاز دعوت علنی پیامبره. خب که بعد ابو طالب رو چه می کردن؟ مسخره. گفتن ابو طالب تو حالا باید بری دنبال پسر بچه 13 سالت، چون پیغمبر فرمودن هر که به من ایمان بیاره بعد من خلیفه و جانشین من است و شما همه بعد از من باید از او اطاعت کنید. وقت به ابو طالب میخندن، میگفتن ابو طالب از این به بعد باید از علی پسر 13 ساله خودت اطاعت کنی. به این پوزخند مجلس تمام شد. خب ببینید انذار شده، دعوت شده. خب میتوانست آیا ابو لهب مثل ابو طالب ایمان بیارد؟ بله. کی جلوشو گرفته بود؟ آیا ابو طالب آیا ابو لهب میتوانست مانند حمزه عموی دیگر پیغمبر ایمان بیاره؟ بله. میتوانست آیا مثل عباس باز عموی دیگر پیغمبر، خب اینا عموهای پیغمبر بودن ایمان آوردن؟ اما این نیاورد، نه خودش نه زنش. عباس ایمان آورد، ام الفضل زن عباس هم ایمان آورد. توجه میکنید؟ اون تا دیگه در این سالهای آخر بله بفرمایید حیات پیغمبر اینا ایمان آوردن، مسلمان شدن. ابو طالب از اول ایمان آورد و مسلمان شد. حمزم که ایمان آورد و هجرت کرد و شهید جنگ احد، سید الشهدای جنگ احد. ابو لهبم میتوانست؟ بله. اما خودش ایمان نیاورد. لذا این آیه در این از نه اینکه ابو لهب نتونه ایمان بیاره، قرآن داره پیشگویی میکند، میگه این ایمان نمیارد و عذاب جهنمش هم اینه. توجه میکنید؟ لذا اینا معجزات قرآنه. ملاحظه کنید مثل این آیه و اما ثمود و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى. می‌فرماد قوم ثمود را ما چه کردیم؟ هدایتشون کردیم. اما اونا چه کردن؟ اونا نابینایی و کوری را برگزیدن بر هدایت. بیش از این که بینا باشن دوست داشتن نابینا باشن. نمیخواستن این چیزها رو بفهمن، نمیخواستن بدونن. دیدی بعضی وقتا برای یه عده‌ای که میگی آقا مرگی هست، قیامتی هست، میگه نگو اینا رو، ما دلمون نمیاد بشنویم. حواستون هست؟ خب ما نگوییم هم هست، مرگ هست، قیامت هست، قبر هست، برز. میگه نه اینا رو نگو، من ناراحت میشم. خیلی خوب، اونام ثمودم خدا هدایت رو نشونشون داد، اما اونا استحب العمى على الهدى، اختیار اونا، گزینش اونا این بود که نابینایی رو برمیگزیدن نسبت به هدایت. چرا؟ به خاطر اینکه دنیا فریب میده. توجه میکنید؟ دنیا فریبشون داد، لذا کفر و اسیان را اختیار کردن نسبت به هدایت. بنابراین این آیات رو که شما میبینید، چه داستان ابولهب، چه داستان بفرمایید که بله، اینا هیچ کدامش غیر اختیاری نیست، تمام اختیاری است. بله، معجزه قرآنه که قرآن پیشبینی کرده که این ابو لهب و زنش تا آخر ایمان نمیارند و میمیرند. همین جورم شد. بله، اگه اینا ایمان می آوردند وقت اشکال تو قرآن می شد، که پس قرآن میگه تبت، اینا که مؤمن شدن، اینا دیگه الان از اصحاب پیغمبر ایمان آوردن، شهادتین گفتن، وقت می گفتن پس قرآن درش خلل وارد شده، قرآن یه حرفی زده حرف واقع نشده. ولی قرآن این رو گفته، این در واقع داخل در پیشگویی های قرآن که این بنده خدا با این که عمو پیغمبره، عمو به پیغمبر ایمان نمیاره، الهی که خدا از این عموها به شما نداد اینجوری، توجه فرمودید؟ خب پس داستان ایمان نیاوردن ابولهب داستان اختیاری است، از رو اختیار ایمان نمیاره. بریم سر طایفه سوم. طایفه سوم از آیات قرآن که قائلین به جبر، مذهب جبر، نظریه جبر بهش تمسک میکنن، آیاتی است که دلالت میکند همه ی آنچه که هست و آنچه که خواهد بود و آنچه که ثابت است در ام الکتاب است یا در لوح محفوظ است. مثل این آیه نگاه کنید، بله، سوره بروج آیه 21 و 22، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یه لوح محفوظی ادعا میکنن هست، همه چی توش نوشته شده. پس این لوح محفوظ سرنوشت همه ی ما توشه. اونجا اگه نوشته خدای نکرده من شقی باشم، من شقی، اگه خدای نکرده اونجا نوشته عاقبت کسی به خیر نباشد، به خیر نخواهد بود، و اگه اونجا نوشته عاقبتش به خیره، به خیر میشه. یا این آیه، یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. یه ام الکتابی هست، سوره رعد آیه 13. این ام الکتاب همه چی درش ثبت شده است و تازه خدا هر چیشو بخواد حذف میکنه، پاک میکند، هر چه دیگری بخواد خدا به جاش ثبت میکنه. جواب از این آیات چه میشه؟ جواب از این آیات میگم مثل جواب از داستان علم الهی. علم الهی برای شما چی جواب دادی؟ که خدا آیا میداند کسی عاقبتش به خیر است، دیگری عاقبتش به خیر نیست یا نه؟ گفتیم بله. گفتن خیلی خوب، پس او رباعی خیام، منصوب به خیام، که می خوردن من حقز ازل میدانست، گرمی نخورم علم خدا جهل بود. هر جوابی اونجا دادیم اینجام جاری است. جوابش چیست؟ جوابش این است که هم علم خدا، هم لوح محفوظ و هم ام الکتاب، ولو سرنوشت انسانها درش ثبت و ضبط شده است، اما سرنوشتی ثبت و ضبط شده که اختیاری است، یعنی با پارامتر اختیار ثبت و ضبط شده، با اصلی به نام اختیار، که فلانی با اختیار خودش حسن عاقبت رو اختیار می کند، و بهمانی نعوذ بالله با اختیار خودش سوء عاقبت رو اختیار می کند. پس ثبت و ضبط هست، اما با قید اختیار، و الا بدون اختیار نه. پس اینم روشن شد. باز توضیح بیشترم انشاءالله در بحث قضا و قدر الهی خدمت شما عرض خواهیم کرد انشاءالله. این بفرمایید تا حالا سه دسته از آیات. دسته چهارم از آیات، آیاتی رو کسانی که قائل به جبرن تمسک کرده اند که دلالت میکند بر این که همه افعال انسان، همه کارهایی که ما میکنیم یا نمیکنیم، اینا مشیت الهی و اراده الهی بهش تعلق میگیرد. وقتی مشیت الهی بهش تعلق میگیرد، بنابراین ما مجبوریم دیگه تابع باشیم، مجبوریم تبعیت کنیم از مشیت الهی. مثلا این آیه رو نگاه کنید، میفرماید سوره کهف آیه 23 و 24، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. نگویید شما هرگز، نگویید به چیزی که من فردا این کار رو خواهم کرد، الا ان یشاء الله، مگر این که خدا بخواهد. یعنی اگه میخوای بگی فردا من چی کار میکنم، بگو انشاءالله من فردا چی کار میکنم. درست شد؟ خب، یعنی من فردا میخوام این کار رو بکنم، اما اگه خدا نخواد نمیتونم بکنم، اگه خدا بخواد میتونم بکنم. میگن بفرما. پس اعمال ما تحت یک قدرت قاهره ایست که مشیت الهی باشد. اگر مشیت الهی ما رو مدد کند، یاری کند، میتونیم کاریو که میخوام انجام بدیم. اما اگر مشیت الهی، اراده قاهره الهی یاری و مدد نکند، نمیتونیم انجام بدیم. و لذا میگه اگه میخوای فردا یه کاری بکنی، بگو انشاءالله. یعنی اگر مشیت و اراده قاهره الهی مرا مدد رساند، چنین خواهم کرد. خب، پس جبره. درست شد؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه آیه کجاش گفت جبره؟ آیه دارد نهی میکنه، میگه بنده خدا نگو من فردا چنین میکنم، مگه این که با قید انشاءالله بگی. چرا؟ به خاطری که آدم خودش را چه نپندارد؟ خودش را فاعل تام نپندارد. یعنی چه آقا؟ یعنی یه وقت کار آدم به جایی میرسد که خیال میکند، گمان میکند تمام عالم وجود در اختیار اوست، همه از من دستور میگیرند، صبح خورشید به اجازه من طلوع می کند و شامگاه به رخصت من غروب می کند. حواستون هست؟ آدم بعضی وقتا دچار خیال که میشه و توهم و کارش به اینجا می رسه. بنابراین میگه فردا چنین خواهم کرد، چنان خواهم کرد. حواستون هست؟ ای را خدا می خواد بگه. میگه یه وقت گرفتار توهم نشی یا خیال نکنی یا تو آدمی زاد فاعل تام نیستی. درست شد؟ اینجور نیست که هر کاری که بخوایی انجام بدی بتوانی انجام بدی. بله ما خیلی کارا میخوام بکنیم، اما نمیشه. تموم شد. وقتی نشد دیگه کاری از دستمون ساخته نیست. اون آقای دکتر هر بیماری رو میبرد تو اتاق عمل جراحی، دلش میخواد مریضش سالم بیاد بیرون، بهبودی پیدا کند، اما نمیشه. بعضی وقتا زیر عمل میره، بعضی وقتا بعد عمل میره. درست شد؟ پس اینجور نیست که ما هر کاری بخواهیم انجام بدهیم بتوانیم. ببینید دو تا فاعلیته. یه وقت این است که شما میگیم من فاعل تامم، هر کاری بخوام میکنم. این آیه و رد قائلین به تفویضه. اونایی که قائل به تفویضند و میگن اختیار مطلق دارد آدم، قائلین به تفویض میگه آقا انسان خودش این کارا رو انجام میده و خودش ولا غیر، هیچ چیز دیگری نیست. قرآن میگه نه، نه جبره که تو خودت رو فاعل چه بدانی، خودت کاری نباشی اصلا، و نه اختیاره که خودت رو فاعل تام بدانی. یه حد وسط. درست شد؟ حد وسطی وجود دارد و اون این است که تو اراده کنی، بخواهی با اختیار خودت اگر شرایط کمک کند، بله شرایط کمک کند یعنی خدا بخواهد، می توانی به مقصودت برسی. توجه کردی؟ خب کشاورز تخم می پاشد تو زمین، آیا این تخمش در میاد محصول رو درو خواهد کرد؟ او دیگه با خداست. وظیفه این کشت، باید کشت کند، بعدم مراقبت کند، داشت کند، بعد داشتش برداشت کند. اما همین حالا هم که حتی برداشت کرد، آیا اینی که برداشت کرده است روزی او خواهد بود که بخورد؟ بله؟ معلوم نیست. یه وقت میبینی این زحمتاشو کشید اما دیگران خوردند. توجه فرمودید؟ بنابراین این داستان که تو خودت ها این آیه میخواد بگه فاعل تام تو نیستی، همه چی دست تو نیست، تو کار خودت رو میکنی، وظیفه خودت رو میکنی. بله اگر خدا آمدت کند، خدا یاری کند، خدا کمکت کند، انشالله نتیجه ای رو که باید میگیری. اما یه وقتم میبینی چی؟ اما یه وقتم میبینی انتاج نداد، تخم رو کشت اما نتوانست چیزی درو کند، یا درو کرد نتوانست که بخورد. بنابراین این یه نکته که خدمت شما عرض کردیم. تا حالا پس چهار طایفه از آیات را خدمت شما عرض کردیم. طایفه پنجم، گروه پنجم و گروه ششم از آیات طلب شما انشاءالله جلسه بعد. چهارشنبه میام خدمتتون، بین و تعطیل اینا نداره. انشاءالله چهارشنبه 4:30.